الله الرحمن الرحیم.
دشمن شناسی فرهنگی این بحث اصلیشون است و نقش رسانه‌های غربی به خصوص هالیوود در تخریب فرهنگ اصیل اسلامی. خب این بحث بسیار مهمی هستش. من هم در مورد هالیوود صحبت می‌کنم، هم در مورد سایر رسانه‌ها، رسانه‌های خبری. اولا این یادگاری از بنده داشته باشید، رسانه خبری جهان به وسیله انقلاب اسلامی متحول شد. یعنی اصلا چیزی به عنوان رسانه خبر و ماهواره 24 ساعته خبر در جهان وجود نداشت و وقتی که ماجرای تسخیر لانه جاسوسی اتفاق افتاد، انقدر درخواست برای دیدن این مقابله ایران در مقابل آمریکا زیاد بود در آمریکا که از شبی مثلا 10 دقیقه شروع شد که این شبکه‌های سرتاسری آمریکا که 3 شبکه هم بیشتر نبود، اینا شبی 10 دقیقه می‌رفتن. بعد دیدن نه، مخاطب خیلی جدیه، ایرانم خیلی محکم ایستاده، قصد محاکمه داره. تجمع خبرنگاران آمریکایی در تهران بیشتر از دوران جنگ ویتنام شد، رکورد شکست. همه جمع شدن، اینا کیان که سفارت هم آمدن گرفتن، اعضاشم نگه داشتن، گفتن اینا رو محاکمه می‌کنن، جاسوسی کردن. تازه کشورشون یه سال هم نشد اینجوری ایستادن. خبر شد. این خبر از شبی 10 دقیقه به 15 دقیقه به 20 دقیقه به یه برنامه ویژه، یکی از یه برنامه ویژه شبانه درست کرد به اسم نایت لاین و این شروع شد. این هر شب 1 ساعت برنامه می‌رفت. بعد با اینم کفایت نمی‌کرد، مردم بیشتر می‌خواستن بدونن حادثه‌ای اتفاق افتاده بود و ماجرایی شروع شده بود که قبلا نبود. یک کشوری ایستاده بود و جنگش هم زرگری نبود. جنگ شوروی با آمریکا با هم کنار می‌اومدن، ولی با ایران زرگری نبود. صاف اعضای سفارت رو گرفته بودیم. یه گروهبان آمریکایی رو نمی‌شد تو ایران دستگیر کرد. گروهبان رو نمی‌شد نگرش داشت. 1 ساعت. ولی ایران همچین اقدامی کرد. بعد به فکر یک آمریکایی رسید که نیاز به یک شبکه خبری 24 ساعته داریم. این نشون میده مردم توجهشون بیشتر امروز به خبرهای واقعیه تا به داستان سرایی. من حالا به زبان خودم میگم، متوجه شدن که فروش آگهی در دوران خبر ایران خیلی خیلی بالاتر از فروش آگهی تو سریال‌های معمولی که شبکه‌های مثل CBS و ABC می‌ساختن. لذا به ذهن تد ترنر رسید که یه همچین کاری انجام بده. شبکه رو درست کرد، اول مسخرش کردن، این یک شبکه‌ای که 24 ساعته به 7 روز در هفته فقط خبر میره، اول مسخرش کردن، بعد کارش گرفت و همه از اون تقلید کردن. پس ایران خبر بزرگی بود. حادثه انقلاب اسلامی مثل اون که در قرآن هست نبل عظیم، خودش خبری بود، یک حادثه‌ای بود که شکل خبر رو عوض کرد و لازم شد ظاهر خبر، بسته‌بندی خبر، همه اینو عوض شه و ایران سر زبون ها افتاد، توجه جریان شدن و به خصوص چهره امام، چهره افراد اطراف امام که با اینا دائم مصاحبه میشد، مثلا با شهید بهشتی دائم مصاحبه میشد، چون زبان انگلیسی هم خوب میدونستن، آلمانی هم خوب میدونستن. من خودم یادم یک مصاحبه زبان انگلیسی باشون یه بار انجام دادیم، کاملا مسلط بودن، گفتم خب اگه زبان انگلیسیشون اینه، آلمانیشون چیه؟ و بقیه صحبتایی که بود همه قوی بود و بسات غرب متحیر مونده بود از یک جریان فکری، نه جریان افراطی، بلکه یک جریان فکری جدید صاحب یک مکتب در مقابل یک زورگو. ظاهرا هم چیزی نبود که ما می‌خواستن آمریکا این کاری کرده اون کاری کرده سفارت شما می‌گیریم. کلیت ماجرا بلافاصله شروع کردن خودشون رو محاکمه کردن که بله ما اگر در سال 1953 کودتا نمی‌کردیم در ایران اینجوری نمی‌شد، ما مقصر هستیم، ما باید پاسخگو باشیم. این جریانات هم شروع شده بود. لذا برای اولین بار ما شاهد یه تحولی در بیان خبر و شکل خبر پیدا کردیم و ایران هم سر زبون ها افتاد. این چیز عجیبی بود، چون هیچ کشوری اینجوری براش اتفاق نیفتاد. خب بلافاصله جنگ رو به ما تحمیل کردن، رفتن پشت سر صدام، همشون، حتی شوروی. تصمیمی گرفته شد برای نابودی انقلاب، تصمیم جدی گرفته شد. ما چون در معرض خطر قرار گرفتیم خیلی کارا رو نتونستیم بعدها تحلیل کنیم. من بعد عرض میکنم یکیش شیمیایی هاست. شیمیایی های اول جنگ کار آمریکاست. تولید و انتقال این بمب‌های شیمیایی خردل متعلق به آمریکاست. پرتاب کنندگان اینا آمریکایی بوده، لانچراش آمریکایی بوده. این ما هیچ وقت در نیوردیم از سوی شلوغی تاریخ. آمریکا رو بود همون زمان جنگ، آخر جنگ بود محاکمه می‌کردیم. همه گفتن کار آلمان بوده. آلمان 4 سال بعد شروع کرد بهش مواد اولیه به صدام، شروع کرد مواد اولیه گازهای شیمیایی رو دادن. بهش میگفتن اصطلاح خودشون precursor chemical agents، بیشتر برای حشره کشیه ولی ترکیبش گازهای سمی بود. ولی 4 سال بعد بود، 1 سال بعد، 1.5 سال بعد، 2 سال بعد تو جزیره مجنون چه کسی اون بمب شیمیایی داد؟ شوروی داد که همه چی روسیه رو در دسترس ماست. اونا نبودن. کی داد؟ فقط آمریکا انگیزه داشت بده. حتی مقام معظم رهبری تو یک سخنرانی 2 سال پیش در بین فرمانده های بسیج، 5000 فرمانده بسیج آدرسش اینه، اونجا فرمودن که 100 تن مواد گاز خردل رو آمریکا داد، ولی هیچ کس دنبالش رو نگرفت. همون گفته شد و تموم شد. پیگیری نکنید از کجا اومده این چین چه مطلبی هستش. در صورتی که یکی از اون کسایی که اعتراف میکنه به اینکه آمریکا ذخایر عظیمی از گاز خردل داره امروز و لانچراش، یه لانچر خاصی هم هستش که اون پرتاب کننده موشکه و این گاز خردل پیچیده است. یعنی من با یکی از مسئولین صحبت میکردم اخیراً، ایشون گفتن که این گازها، این پکیجش به قدری پیچیده است که این گاز میمون تو هوا، شما استشمام نمیکردین 2 هفته، 3 هفته، 4 هفته، هر کی تو این فضا بود میگرفت. میگه امروز جانبازهای شیمیایی میان پیش ما، طرف میگه من بیخواب شدم، شب نمیخوابم یا سرفه میکنم یا مشکل تنفسی پیدا کردم یا زده به قلبم، و ما بهش میگیم که از اینه. خودش میگه نه، تو این مدت من چیزی ندیدم، مشکلی نشدم، الان میزنه بالا. این آقای دکتر توضیح میداد که الان زده بالا و ما اقدامی نکردیم. ما اقدامی برای به دادگاه کشوندن آمریکا با 100,000 جانباز شیمیایی هنوز نکردیم. هر بارم حرف زدیم بازی کردیم، چیزی انجام ندادیم. مثل همین بازی که تو نیویورک بود دیگه، اینا اومدن گفتن شما 10.5 میلیارد دلار باید خسارت بدین. دفتر ما اونجا گفتش که عجب حرف شوخی داری میزنین، ما هرگز همچین کاری نمی‌کنیم. مگه 11 سپتامبر به ما ربط داشت؟ شوخی میکنید؟ ببخشید، شوخی شوخی، شما رو متهمتون کردن، پولتون دارن میگیرن. یعنی یه وکیل نفرستادن، یه وکیل 100 دلاری نفرستادن. اصلا ما توی ماجرای آمریکا رو به محاکمه کشیدن نمیدونم چه مشکل داریم. من خودم تو راز 10 برنامه رفتم که آقا آمریکا رو به محاکمه بکشید. با اسکایپ با آقای فرانسیس بویل، یکی از بزرگترین وکلای بین‌المللی، مصاحبه کردیم که آقای بویل گفت من بارها برای ایرانی‌ها نوشتم به دولت مختلف ایران که آمریکا شما میتونید سر این مواضع به دادگاه بکشید. گفت یک بار به من جواب ندادن. فرانسیس بویل آوردم رو اسکایپ، باش مصاحبه کردم زنده. بعد آخرین بار که دعوتش کردم بیاد برای یک اسکایپ یو دعوت کنم به ایران، گفت نمیام. خب اصلا کشور شما عکس العمل نشون نمیده، سکوت میکنه، هیچ جواب نمیده. من دارم بهشون میگم که این موازه که شما دارید دادگاهی، آمریکا رو به دادگاه بکشید. این از فرانسیس بور، دکتر فرانسیس بور. یه روز که باش مسابقه گرفتیم، روز یک شنبهش بود، گفت من روز استراحتم ولی میام، موضوع مهمه. اومد دفترش نشست، چون میدونی اونا ویکندشون شنبه یک شنبه است، جایی نمیرن، همونجا میمونن استراحت میکنن بخورن. ولی اومد دفترش. یعنی این کارا رو ما انجام دادیم، تو راز اینا رو هم رفتیم، افراد آوردیم تو کنفرانس های افق نو، که میدونید افق نو یه NGO هست در ایران که بیشترین اقدام آوردن آمریکایی‌ها و اروپایی‌های مبارز رو به ایران اینجا انجام میده. تو یکی از این کنفرانس ها ما نزدیک به 30 کارشناس آمریکایی رو آوردیم ایران، آمریکایی و اروپایی، که در ارتباط 11 سپتامبر اینها کتاب نوشتن، مطلب دارن، مطالب علمی دارن. یک بار از وزارت خارجه کسی نیومد تو محفل. حتی وقتی که دولت جدید اومد سر کار، اولین کاری که کرد کنفرانس افق نو بعدی رو منحل کرد که ما نیاریم اینا رو. و یکی از کارهای افق نو یا نیو هورایزن کانفرنس، شما گوگلش بکنید، تمام این بحث برانگیزی و کانتروورسی این کنفرانس تو هست، توی اطلاعات اخبار هست. ما هیچ وقت موفق نشدیم که کسی از دولت بیاد ما دعوت کنیم، با علاقه بیاد ما دعوت کنیم ایشون بره سخنرانی کنه. من که انجوی هستم که وظیفه‌ام که به ملت ایران اخبار رو برسونم، اخبار رو از منشأ خبر برسونم، اون وظیفه ماست و گروه ما. ولی یک بار اینا نیومدن که بعدم اینا رو ما دو سه روزه نمیوردیم. 4 روز کنفرانس بود، 10 روز نگرش میشون تو سر تا سر ایران، بندرعباس، گناوه، بوشهر، برن سخنرانی کنن. آدمای بسیار مهمی بودن تو اینها. داشتم یکشون روز بررسی میکردم خاطرشو، یکی از این 30-40 نفر آرت اولیویه بود. آرت اولیویه ایشون مدتی فرماندار یکی از ایالت‌های کالیفرنیا بود و بعدها کاندید فرمانداری کالیفرنیا شد رقیبشم آرنولد شوارزنگر بود که قبلا فرماندار بود، با رأی 1% ازش باخت. حالا خدا میدونه 1% هم چیکار کردن که باخت، 1.3%. این میهمان ما آقای آرت اولیویه، ایشون با هزینه شخصیش یه فیلم ساخته بود افشاگری 11 سپتامبر، که 11 سپتامبر کار کیه؟ و مطمئن باشین 11 سپتامبر کار این 19 نفری که اینا میگن نیست. این یه قصه است، یه کار داخلیه، این همه کارشناسا میگن. و این آقای آرت اولیویه از همه کارم بیکار شده به خاطر و به خاطر سخنرانیش تو ایران، تو برنامه‌ای که با ما داشت، حضور در کنفرانس افق نو. وقتی برمیگرده به کالیفرنیا 18 ساعت توی بازداشت میمونه، اکثر میهمونا اینجوری بوده. بعد تحقیرآمیزترین گشت بدنی رو از این میکنن، تحقیرآمیزترین گشت. من باز نمیکنم مطلب اینجا. بعد بهش اختار میدن که دفعه دیگه بری ایران همچی کاری بکنی همینه. گفت بهشون پوزخند زدم، گفتم که هر وقت دعوتم کردم میرم باز حقیقتو میگم، چون اینجا میتونه حرف بزنه، اونجا نمیتونه حرف بزنه اصلا. تیپ خیلی جالبی هم داشت، خیلی آدم قبلا یکی از مهندسین ارشد بوئینگ بود و مهندس عالی مقامی بود که به خاطر عقایدش و اطلاعاتش در ارتباط فنی 11 سپتامبر از کار برکنارش کردن، دیگه تو بوئینگ نیست. این یه نفر از اون 30-40 نفری بود که فقط روی 11 سپتامبر دعوت کردیم بیان صحبت کنن. تازه اسم کنفرانس هم 11 سپتامبر نگذاشتیم. هر کدوم از اینها اومدن ابعادی رو از این حادثه گفتن. امروز داریم چوبشو میخوریم. اون روزی که باید مسئولین دولتی میومدن از اینها ستایش میکردن، با اینها میشستن، یک نفر از این مسئولین یک نفرم نیومد. تو این 14 روزی که اینا چندین بار اینا اومدن، یک نفر از اینا خب 11 سپتامبر هست که هست، باشه که باشه، متوجه نیستن که اینا یعنی باز کردن فلسفه ماجرا. و امروز یک دادگاه کوچیک تو نیویورک موفق میشه 10.5 میلیارد دلار ما رو جریمه کنه، یه بخش شهران داره نقدی داره با فشار میگیره. در طول مدتی که داشتن این حکم علیه ایران میخوندن، ایران یک وکیل 100 دلاری نفرستاد دادگاه. خب گفت این حکم مسخره، حالا اصطلاحات خاص خودشون هم استفاده میکنن مسئولین ایران و اونجا، این حکم همون کاری که با اون 100,000 جانباز شیمیایی کردن، همون کاری که با اون در اینکه آمریکا گاز خردر رو اول جنگ، یعنی امکانات حمله شیمیایی به ایران رو آمریکا داد، همون نسبت رو بازم شما میدونید که بعد از جنگ، تو وقتی که صدام به کویت حمله کرد و میخواستن صدام لولو جلوه بدن، چون قبلا همه پشت سر صدام بودن، در آلمان دادگاهی تشکیل شد و نزدیک مثلا 20 شرکت آلمانی رو متهم کردن در شهر دارمشتات و 20 کمپانی آلمانی رو خود آلمانی متهم کردن که کمک شیمیایی به صدام رسونده. مثلا سال 4 به بعد در یکی از کارخونه ها بیرون سامرا، و ایران در این دادگاه شرکت نکرد. همزمان بعد ما متوجه شدیم، من دفتم برای این موضوع کار تحقیقاتی انجام دادم، خیلی ناظر نبود زیاد تو عمقش برم. اون موقع ایران میخواست یکی از این ارگانا که به مثلا جانبازان ارتباط داره، میخواست بنز وارد کنه و توی به اصطلاح تعاملات تو نگوشیشن های ورود بنز بود که اون موقع یادم کیهان زده بود بنیاد جان بنزان، و از این کشوندن ارزم حضور شما کمپانیای آلمانی به دادگاه ایران پرهیز کرد. اصلا ما تو مسئله دادگاه و سو کردن و به دادگاه کشوندن اصلا چه مشکلی داریم نمیفهمم من. اینو باید دیگه از اینجا بعد باید حلش کنیم. حداقل 10 برنامه تو راز رفتم، یعنی من باید یه جور برم یه پرچم بزنم وسط خیابون. این 10 تا برنامه‌ای که طی سالا که در تو راز رفتیم و چه کسایی رو آوردیم تو برنامه، با چه کسایی اسکایپ کردیم، برم تو شما باور کنید ما چه کارا میتونستیم انجام بدیم و انجام ندادیم. یعنی من فکر کنم دیگه آدم یواش یواش باید خودش یه پرچمی رو بلند کنه با اسناد و مداری که داره، بیفته جلو و یه حرفایی بزنه، بعضی افراد و کمکاریاشون رو افشا بکنه. و امروز آمریکا در مقابل این اقدامی که علیه ایران کرده، خودش میگه که یک مشکل دیگه براش پیش اومده، یک پرونده دیگه در تو 11 سپتامبر داره. میگه که 28 صفحه از سند رو من در تو 11 سپتامبر نمیدم و صلاح نیست. رئیس سازمان سیا برنن همین چند روز پیش اعلام کرد مصلحت نیست اینا افشا بشه، ما رو با عربستان سعودی درگیر میکنه. عربستان سعودی هم گفته که اگر این 28 صفحه رو آمریکا در واقع افشا بکنه، کلی پولی که عربستان سعودی تو آمریکا سرمایه گذاری تو بانک‌ها کلشو در میاره. ببین ما تو چه جهانی داریم زندگی میکنیم و چه تکلیف و چه وظیفه‌ای داریم. هر جا هم کوتاه اومدیم بعد خوردیم. هر جا یه برنامه تلویزیونی رفته، یه کنفرانس اومده، هر جا ما میدون اقدامات ما اقدامات عملی بود. تو همین مشهد من چندین نوبت میهمانان اومدن اینجا، حالا دوستان سابقه کار رو دارن، همین آقای آرتور لیوی اینجا اومده، دیگران اومدن صحبت کردن، سخنرانی کردن. اینا رو بیشتر شهرهای مهم ایران فرستادیم، شهرهای کوچیک فرستادیم، سفر کردن، یعنی اقدامات خودمون کردیم که متوجه بشن. ولی اونجا که حرکت اصلی اتفاق میفته زمانیست که دولت میگه بله منم از این حرکت حمایت میکنم، بیایید اینها بیان توی مجلسم صحبت بکنن، اینها بیان توی اعتماد دولتم صحبت بکنن. 11 سپتامبر رو جدی باید میگرفتیم. 11 سپتامبر مسئله ساده ای نیست، خودزنی ساده ای نیست، خیلی پیچیده است، خیلی جای کار داره و منطق و مسیر ایران هم جای شوخی بردار نیست. اینم خیلی زیباست، اینم خوب نشون ندادیم، نتونستیم خودمون رو به عنوان افراد منطقی صاحب معیار، خود صحبت‌های رهبری رو من جایی ندیدم درست تبیین بشه، بحث بشه، یعنی ایجاد محفل بتونیم بکنیم، ابتکار عملی داشته باشیم، اینام نشد. این همه در رو فعلا تو این قسمت‌ها بسته است. خب این فصل مقدماتی رو بنده عرض کردم، به چند تا چیزم اشاره کردم. چون سوال جلسه شما در واقع نقش رسانه غربی به خصوص هالیوود بود در تخریب فرهنگ اصیل اسلامی هستش، باید بگم که سیک سیاست‌های اصلی آمریکا علیه ایران از اول تهدید نشون دادن انقلاب اسلامیه. تا به همین امروز انقلاب اسلامی تهدید نشون میدن، تهدید برای امنیت، امنیت جهانی، یعنی ما تهدیدگر هستیم و تو این زمینه خیلی کار میکنن. تو این زمینه خب هالیوود هم نقشی داشته، ولی اصل مطلب اینه. دو، با هوشیاری ابتر شیطانی خودشون هیچ وقت تفکیک نمی کنن این جریان تاریخ اسلام رو که یکیش منجر میشه به سلفیگری و تکفیریون، یکیش میشه به فرهنگ اصیل اسلام، فرهنگ اهل بیت. مثلا در با فرائض بیانات ائمه معصومین هیچی تو غرب نیست، اصلا روانشناسی میریزه و هم صحبتهای ائمه معصومین درست ترجمه بشه، درست کار بشه، روانشناسی میریزه و هم مثلا تو این زمینه تو این 37 سال حداقل میدونم ما کاری نکردیم. پس یکی این تهدید نشون دادن انقلاب اسلامی سیاست از اول بوده که ایران تهدیده، یعنی بلافاصله بعد از پیروزی 22 بهمن ایرانو تهدید نشون دادن تا امروز. حالا شاید این مثال بزنم. دوم، عدم تفکیک جریان‌های اسلامی به صورتی که یک، من بهش میگم میدیا میکسر، یعنی میکسر رسانه‌ای، دائم بیننده آمریکایی در معرض ندونستن هستش، سر در نمیاره که چیه جریان، یعنی ما رو با القاعده قاطی میکنه. اخیرا یکی از مسئولینشون گفته خب اینا هم القاعده، پشتیبان تکفیری ها همینا هستن، ایرانی ها هستن، مثلا جریان مال ایناست. یعنی اینقدر نارو گیج و گنگ نگه میدارن. اینم از سیاست های اصلیشون هستش که خیلی هم موفق بودن تو این زمینه، خیلی هم موفق بودن. منتها هر چند وقت یه بار یه جای کار لو میره. چند وقت پیش، یعنی پارسال، یکی از بهترین مجریان شبکه فاکس اومد تو یکی از برنامه خودش، خیلی محبوبه، برای همین دلیل نمیشد حذفش کرد، گفت شما فکر میکنید ایران تو هیچ کدوم از این کارهای تروریستی دست داشته؟ تو یک کدوم هم دست نداشته. ایرانی ها شیعه هستن، اینها همه از تکفیری از یک مکتب دیگه میان. بعد اسمی برو باز میکنه، بعد اینو به چندین برنامه دعوت میکنن که بیاد حرف بزنه، به چالشش بکشن. اینم هی میگفت آمار بگیرید 11 سپتامبر که مثلا اینجوری هستش، عربستان سعودی و و و هر چی هستش مال ایران نیست. و خیلی برنامه جالبی بود، ولی بلافاصله اینها رو به یک نوعی بهشون متوجهشون میکنن که حالا اگه ما به تو خوب برخورد کردیم و گذاشتیم در چی، از این صحبت رو دیگه نباید بکنی، باید بگذری. خیلی که معروف نیستن میکشن، نویسنده ها رو میکشن، که تو اینجا من یه لیستی از کسانی که شهید شدن و ما تو ایران خبر نداریم و بعضیشون چندین بار ایران اومدن، کتابای مهمی نوشتن و واقعا شهیدن، باید یه روزی معرفی بشن، براشون یک بزرگداشتی گرفته بشه که حقیقت گویی و حقیقت جویی کردن ولی به توسط دشمن شهید شدن با سم و از این گونه تاکتیک ها. اولین فیلمی که یه بخشش رو دوستان جامعه کردن، این فیلم از این جهت مهمه، دست در سال 1981، دو سال سه سال بعد از انقلاب فیلمی در اومد. من یادم بچه های جبهه این فیلم رو رسوندن به ما، اون زمان بتاماکس بود سیستم ها، قبل از VHS. که این فیلم چی میگه، تصویر امام خمینی توش هست، چیزایی توش هست. و همون اوایل جنگ فیلم در اومد، خیلی زود لو دادن چقدر اطلاعات دارن و چه نیتی دارن. این فیلم تحت عنوان The Man Who Saw Tomorrow، مردی که فردا رو میدید، ارتباط با یه دکتر یهودی به اسم نوستراداموس، مال 600 سال 500 سال پیش تو اروپا، یه استفاده تبلیغاتی هم میکنن ازش. رباعیاتی نوشته بود که تمثیلگونه بود و آینده ای رو پیشگویی کرده بود. راوی این قصه یه بازیگر مشهور سینمای آمریکاست و کارگردان مشهور سینما، معروفترین در تاریخ سینما اورسون ولز بود، آخرین کار مهم تا به سال زندگیش بود و در اونجا پیشگویای نوستراداموس رو بیان میکنه. سال 81 فیلم در میاد. از کجا این اطلاع پیدا میکنه؟ از شیوخ یهود، یعنی کسایی که یه گوشه فلسطین نشستن، کتابهایی دارن، اطلاعاتی دارن، همونجوری که قرآن میگه اینا خوب انبیا رو میشناسن. اگر خوب انبیا رو میشناسن، پیروان انبیا رو هم خوب میشناسن. همون چهره امام رو که دیدن خوب تشخیص دادن که این چهره عادی نیست، این چهره مرد معمولی نیست، این چهره خاصیه، زبان خاصی داره. تحولی که در دم در ایران ایجاد شده و پیروانی که امام پیدا کردن، مسئله شوخی برداری، بلافاصله تصمیم گرفتن یه فیلم بسازن. من تعجب کردم با چه سرعتی این فیلم ساختن. حالا اونا که فیلم من نشون میدادن و بچه های ستاد پشتوانه جنگ جهاد میدون انقلاب بودن، ما هم گاه گداری میرفتیم و میومدیم، نشستم فیلم دیدم. بعدها که من تحلیل کردم با چه اشراف این فیلم ساخته شد. انشاءالله بعد یه کپی خوب پیدا کنی با زیرنویس خوب، یه بار دیگه من اگه تونستم میام بعد سکانس های از این فیلم رو تحلیل میکنم. ولی سه فرازش مهمه. یکی مقدماتشه که میگه این فرد پیشگویی کرد، هیتلر رو پیشگویی کرد، ناپلئون بناپارت رو پیشگویی کرد، بعد انقلاب اسلامی رو پیشگویی کرد. میگه مردی از ایران میاد، از فارس میاد و تاج و تخت پادشاهی برای 2500 سال از کار میاندازه، جز پیشگویی نوستراداموس بوده و چه و چه و چه، که این تیکر در ارتباط امامی رو انقلاب اسلامی، یعنی اولین باری که انقلاب اسلامی رو از این منظر در غرب دارن توی برنامه تلویزیونی که مستند داستانی، یعنی اورسون ولز روبروی شما ایستاده، مثلا من که دارم صحبت بکنم مصاحبهش هست، داره سیگار برگشی میکشه، تیکه به تیکه میره جلو، بعد کات میخوره به سکانسی که داستانی ساختن. مثلا یکی از پیشگوییاش پاپ آینده رو پیشگویی کرده بود نوستراداموس. یه جوونی داشت دیده بود داشت آب میخورد پای چاهی، اومد پیشش، جوان مسیح، گفت تو یه روزی پاپ میشی و اون پاپ شد. یه درسته با ناپلئون بناپارت گفت این یه آدم ضد مسیحیه، دجاله، یه آدم به صلاح که بیدین ناپلئون بناپارت به شدت دشمن ربا و رباخاری بود تو اروپا، تو آخر عمرش مسلمان شد و اسمشون به علی عوض کرد و دشمن داشت تو اروپا. جنگای بزرگ هم علیه ناپلئون انگلیس را میانداخت. عرض کنم که اینا مقدماتی میچینه، مرگ کندی رو پیشگویی میکنه تا میرسه به امام. امام و انقلاب یک فراز مهمی از این کاره. بعد کار خیلی مهمترش آخر زمانه، 1981، دو سال بعد از آغاز انقلاب اسلامی، جنگ تحمیل شده، یک سال از جنگ گذشته، فیلمی در میاد در مورد آخر زمان داره حرف میزنه و یک فردی که از قوم عرب هستش میاد با عبا عمامه خاص با رنگ خاص و متحد میشه با روس‌ها. این روس‌هاش هم جالبه، اون تو اونجا دیگه داس و چکش توی فکر میکنه مثلا همین شورویه. بعد به اتفاق حمله میکنن به آمریکا. این قسمتش همه جالبه و نیاز به فکر و تحلیلم داره. و حمله میکنن به نه هر شهری، به نیویورک، به منهتن در نیویورک، همونجا که برجای دوقلو واقع شده و توی شعرش اومده شهری با ساختمانهایی که مثل کوههایی از شیشه هستش و همه اینا رو به صورتی نشون میده و شما رو برای اولین بار مواجه میکنه با آینده این پدیده که با امام خمینی شروع شده. خب این فیلم بعد آخرش هم دیگه یه جوری جمعش میکنه که بله، ولی در آخر زمان همه چی گل و بلبل خواهد بود و اینها، یه جوری جمعش میکنه چون روش دیگه ای نداره، یه پایان خوش بهش میده، یه هپی اندینگ بهش میده. بلافاصله بعد از این فیلم که زمان اوایل جنگ ما پخش میشه و اینه باید مثلا با محققین بعد بیان روش کار بکنن و نقشی که داشت باید باز بکنن. فیلم های مشهور تو اون دوره بدون دخترم هرگز بود که باز یه قصه واقعی بود که اینا تبلیغات وسیع علیه ایران کردن، قصه عاطفی بود، الان باز نمیکنم چون طول میکشه. سری فیلمای 300 بود که جالبه، وقتی فیلمای 300 پخش شد و تبلیغات علیه ایران بود، تنها کشوری که آمد و کنفرانس گذاشت برای فیلم 300 روسیه بود. چند نفر از ایران دعوت کرد به مسکو، رادیو روسیه، که بیان این موضوع رو از منظر ایران تبیین بکنید. بعد از اون فیلمایی که در سال 2000 و قبل از اون شروع میشه، فیلمایی بود مثل روز استقلال رولاند امریک که سمبولیک بود، حالا وقت نیست اونو باز کنم، قبلا صحبت کردم در مورد اینها. باز فیلم مشهور بعدی آرگو بود که یادآوری میکرد به یک نسل جدیدی. اینا در مشرف به تحریم علیه ایران بودن، فیلم آرگو در اومد. فیلم آرگو در ارتباط با تسخیلان جاسوسی و اون چند نفری که از اونجا فرار میکنن توی یکی از خونهایی که تو تهران بود، این زمانی درست شد، یعنی برای این منظور درست شد که تحریم ها جا بیفته، برای یک نسل یادآوری کنه که ایران همین کشوری است که ماها رو، نماینده های متمدن ما رو گروگان گرفت. این کار آرگو بود، در سطحی که میدونین که اون زمان وزارت خارجه خیلی اصرار داشت که این ماجرا تموم بشه، و اگه اون چند نفر اگر فقط یه تلفن زده بودن به وزارت خارجه، اینا رو میومدن با اسکورت میبردن وزارت خارجه و با اسکورت میبردن فرودگاه، میبستن شما آمریکا. یعنی همون روزی که زنگ میزدن، اینا خودشون اقدامی نکردن. و یعنی هم به همین راحتی شما نگاه کنید به صحبت‌های وزیر خارجه اون زمان، خیلی دوست داشتن مسئله حل شه. همین آرتیست بازی که هستش خودشون کردن، خب طولم کشید. بعدم یه فیلمی که نیمش تخیلی، خود کارگردان اعتراف میکنه تخیلی هستش. فیلم بعدی یه فیلم هست با بازی دنزل واشنگتن به اسم سیج، محاصره، اونم در تو تروریسم در نیویورک هست، عرض کنم که قبل از باز ماجرای 11 سپتامبر. یه فیلم دیگه‌ای که باز مشهور بود، همه کار هالیووده، فیلم غیر قابل تصور به اسم Unthinkable با بازی سامیول جکسون، که یک بازیگر محبوب و مهربان و جوان مرد سیاه‌پوسته که اینجا شکنجه‌گر سازمان سیاست، که مأمور ایران رو دستگیر میکنن و ناخونیش میکشن، گردنش میخوان بزنن، زنش جلوی خودش میکشن و بچه‌هاش که میخوان بکشن، اعتراف میکنه که من 6 تا بمب هسته‌ای در داخل آمریکا در مقابل 20 میلیون دلار کارگزاری کردم و مأمور ایران هستم. این فیلم در میاد، انقدر این فیلمو پخش میکنن تو شبکه‌های مختلف، مستقیم علیه ایرانه. این وسط فیلم سنگسار ثریا در میاد، ماجرای یک زناکار رو تبدیل میکنن به یک قهرمان، که اونم یک ماجرای عجیب و غریبی بود و ادامه داره دیگه، این روند ادامه داره. باز توی بحث تحریف تاریخ ما فیلم زیرو دارک 30 رو داریم که اسکار گرفت، نیم ساعت بعد از نیم شب این فیلم اسکار گرفت، در تو دستگیری اسامه بن لادن و کشتن اون و به دریا انداختن، کلن دروغ، یعنی نه در اون سال اصلا زنده بود، نه اگه دستگیر شد، خب شما دارم دستگیر میکنی باید بیاری مردم ببینن دیگه، دستگیر کردی، اصلا اسامه بن لادن دستگیر کردیم، این جنگ علیه تروریسم تموم بود بشه دیگه، باید اینو دستگیر میکردیم. حضور شما تو عراق و افغانستان به خاطر جنگ علیه تروریسم جهانی بود دیگه، حالا رئیس القاعده رو گرفتین که چرا تو کشتی این مسخره بازی ها رو در میارین؟ ما با سبک و سیاق سنت مسلمین دادیم پشتش نماز خوندن، بعد انداختیمش تو دریا. اصلا با عقل جور در نمیاد حرفای آمریکا. انداختیمش تو دریا برای چی؟ پسرای صدام دوتاشون، اودی و اون یکی رو، دو روز تو بغداد چرخوندین رو زمین، رو خاک، که همه بدونن پسرای صدام هستن. چرا به این رسید؟ این اتفاق افتاد. زیرو دارک 30 که بهش اسکار دادن. بعد میرسیم به فیلم هایی که به طور طبیعی الان بعضی فیلمسازهای با وجدان دارن میسازن، افشاگری میکنن، نه افشاگری خیلی آزادانه، ولی تو چارچوب هالیوود بد نیست، که آخرین کار مال الیور استون هست که داره در میاد به اسم سنودن، افشاگری سنودن، یه فیلم سینمای قوی داره میشه که الان تیزرش میشه دید. وارد عرض کنم که بحث کسانی میشیم که در مورد این دروغگویی وسیع آمریکا افشاگری کردن، یعنی آمریکا به عنوان بزرگترین دروغگو باید تو تاریخ محکوم و متهم بشه. نقش ایران اینجا میتونست خیلی مهم باشه، خیلی کار باید میکردیم و نکردیم، چون ما بودیم هدف اصلی حمله اینها و هیچ پدافند قانونی برای خودمون قرار ندادیم. امروز باید خودمون رو متهم بکنیم که ما سکوت کردیم در مقابل تمام فرصتهایی که داشتیم. حالا چند تا آمریکایی من نام میبرم که اینا افشاگری کردن و موفق شدن. اسنودن هست که عقلش رسید، رفت در پناهگاه روسیه، یعنی از آمریکا و حوزه آمریکا و کشورهای دیگه خارج شد، الان پناهنده است در اونجا. یه سرباز آمریکایی عرض کنم که به اسم منینگ، سرباز منینگ، این 7000 قطعه سند رو، چون تو بخش پایین از CIA کار میکرد، سرباز بود ولی در خدمت CIA بود، این افشاگری میکنه. یعنی به عنوان سوتکش، ویسل بلور بروی، کسایی که سوت خطر رو میکشن، ویسل بلور اگه گوگل بکنی اینجوری هستن. یکی از تصاویر خیلی مهمش همونست که با هلیکوپتر آمریکایی‌ها یه عده عراقی رو که سرباز هم نبود، مسلح هم نبودن، رو درو میکنه. این تصویر رو میده رو 7000 قطعه سند هست، توشون خیلی مطلب در ایران هست. تو اسنادی که افشا میکنه منینگ رو 4 سال زندان میکنه قبل از اینکه به محاکمه کشیده بشه، و تو این 4 سال یه بلای جالبی سرش میارن. این میخواستم فقط بگم که چقدر دشمن خشنی داریم، چقدر رقیب نامردی داریم. این جوان 25 ساله یواش یواش شروع میکنه به اخلاقش عوض شدن. توی مدتی منتظر دادگاه هست، یه حالتهای دیگه پیدا میکنه، یه حالتهای زنانه پیدا میکنه، یه حالتهای از مردانگی و اون حالت سرباز و وطن پرست در میاد. بعد یواش یواش، یعنی با برایی که سرش میارن، میرسونش به نقطه ای که میگه من اصلا زنم، اصلا مرد نیستم. اینا باید فیلم بشه، یه روزی اینا رو فیلم خواهند کرد. خود یه روزی که آمریکا فروپاشی بکنه انشاءالله تعالی، اینا رو میکنن فیلم. چه بلایی سر این سرباز آوردن، نمیدن بکشنش، نمیدن زندان انفرادی بذارن. یه کاری کردن بگه مثلا من مرد نیستم، اصلا آقا من بیایید جنسیت من عوض کنید، اصلا اسم من الیزابت، خودش اومده گفته اسم من چلسی الیزابت، بهم کتی هم میتونیم بگین اگه دوست داشتیم. و این کار میشه. امروز بحث شما میتونید ویکیپدیا اسمش الیزابت چلسی منینگ، سرباز سابق ارتش آمریکا، این بلا رو سرش آوردن. اینا رو تو ایران باز نکردیم، اینا رو یه چیز باید باز بکنیم، باید بدونیم با کی طرفیم، با چه دشمنی. من فقط میدونم آقای آرت اولیویا که میهمان ما بود در کنفرانس افق نو، وقتی برگشت توی فرودگاه لس آنجلس چه بلایی سرش آوردن. 18 ساعت نگهش داشتن، تحقیرش کردن، تقریبا تحقیر جنسی، و بعد گفتن اگه بخوای بری ایران دوباره هم بلا سرت میاریم. اینم یه آدم ورزشکار، قهرمان موتور سواری کالیفرنیا، رقیب آرنولد شوارزنگر تو فرمانداری کالیفرنیا، با یه اختلاف کم باخت. یکی از میهمانای ما بود، 60-70 میهمانی که بودیم، یکیش این بود، تو 11 سپتامبر صحبت کرد. یک نمونه دیگه از افرادی که من چون از نزدیک دیدم باش مصاحبهم گرفتم، سکات ریتر بود. سکات ریتر شخصیت معروف مهمی بودش. دو شخصیت بودن که از طرف سازمان ملل مأمور شدن برن ببینن که صدام حسین آیا سلاح کشتار جمعی داره یا نه، سلاح شیمیایی داره یا نه، که قبل از اینکه بخواد بوش حمله کنه به عراق بهانه‌ای داشته باشن. هانس بلیکس رو که از مسئولین رده بالای سازمان ملل بود، و سکات ریتر رو که یک افسر نیروی دریایی تفنگدار دریای آمریکا بود، هر دو رو فرستادن. سکات ریتر یه مرد قد بلندیه، ورزیده و ورزشکار، خیلی خوش سخنه، سخنران بسیار قویه، ادبیاتی بسیار قوی داره. این دو نفر رو میارن میفرستن، و بعد هر دوشون میگن که نه، صدام هیچ سلاح کشتار جمعی نداره، سلاح بیولوژیک هم نداره، بنابراین حمله به عراق غیر قانونیه. جورج بوش اینا رو گوش میده، میگه خیلی ممنون، از لطف شما ممنون هستیم، و بعد حمله میکنه. به خاطر همین حمله به عراق غیر قانونی، تو همین امروز هم غیر قانونیه. چه بلایی سر سکات ریتر آوردن، هیچ کس نمیدونه تو ایران. سکات ریتر کتابی نوشت به اسم هدف ایران، تارگت ایران. تو اون کتاب بحث هسته‌ای بود، و بحث نقش منافقین بود و همکاری با آمریکا. کل کتاب اینه که همه این ماجرا با همکاری منافقینه با رده‌های بالای سازمان سیا، که ایران متهم بکنن به مسائل هسته‌ای، که ایران داره بمب اتم می‌سازه. کل کتابش اینه. و در این مورد شروع کرد به سخنرانی کردن و جای مختلف رفتن. یکی از سخنرانیش تو نیویورک بود، من بودم، رفتم و حضور داشتم، کلش رو فیلمبرداری کردم، آوردم تو سلاسیمان پخش شد. باشتم یه مصاحبه کوتاهی کردم در مورد این کار و اهداف آینده‌ش. آدم بسیار جالب و بلای سر سکات ریتر رو آوردن که نتون سرش رو بلند کنه. یک افسر سازمان سیا رو آوردن، کردن تو اینترنت به عنوان یک خانم جوان خودش رو جلوه داد، با سکات ریتر شروع کرد پیام‌های اینترنتی دادن. سکات ریتر هم مجرد بود، اینجوری وانه بود که من 16 سالمه، اینم باش ارتباط اینترنتی و اینها. بعد یه شب ریختن خونه سکات ریتر، دستگیرش کردن، تو ارتباط داشتی با یه آدم زیر 18 سال. اعتماد دیگه هم بهش بستن، دستگیرش کردن، زندانش انداختن، خیلی سریع 4 سال زندانش انداختن، من 10 بار تا رو دعوتش کردم که بیاد ایران، اصلا از اسم ایران میترسه دیگه. اینا این بلا رو میارن سر آدمها که حقیقتو میخوان بگن. دوست دارم یک یادی بکنم از دوست عزیزم که از دنیا رفته، این سرباز واقعا حقیقت جو، آقای مایکل کالنز پایپر که به رحمت خدا رفت پارسال. کسی هم تو ایران نمیشناسن کیه. تو کنفرانس هولوکاست یه بار اومد ایران، برگشت دیگه نمیتونست راه بره. باش تلفنی صحبت کردم که بیاد تو استودیو باش بتونیم یک مصاحبه کنیم. گفت یادت هست که ما کجا راه میرفتیم؟ بعد تقریبا مثلا 2-3 کیلومتر راه میرفتیم، در حین راه رفتن من مصاحبه گرفته بودم ازش. گفت میدونی الان 100 متر نمیتونم راه برم. کجا این از ایران که برگشت دچار یه مریضی شد که خودش هم نمیدونست چی هست و بعد خب بیکار شد. یکی از دوستان نگهداری میکرد ازش و بعد به طور مشکوک تو اتاقی از دنیا رفت. تو یه هتلی که نزدیک خونه این دوستش، خونه که برای این ساخته بودن، کلا یه روز آتیش گرفت. از اونجا رفت به یه هتل، 2 روز بعد جسدش رو تو هتل پیدا کردن. مایکل کالنز پایپر کتابی بسیار معروفی نوشته، یکیش The New Jerusalem هست، اورشلیم جدید. یکیش Final Judgment هست. Final Judgment 2 ورژن داره، یعنی که داوری آخر، یه 800 صفحه‌ای، یه 200 صفحه‌ای. با سند و مدرک ثابت میکنه که جان اف کندی رو اسرائیل زد، چون کندی کاملا مخالف بود با اینکه اسرائیل مسلح بشه به کارخونه‌های اتمی و بمب اتم، چون تعادل خاورمیانه رو به هم می‌ریزه. علت کشتن کندی همین ماجرا بود. این کتاب 800 صفحه‌ای مایکل کالنز پایپر هست، بسیار مهمه. کتاب دیگه هست به اسم جودس گوتس. من در مورد بعضی‌ها تو برنامه راست صحبت کردم، الان دیگه فرصتی نیست، ولی خواستم یادتون باشه که کسانی هستن از دنیا رفتن برای حقیقت گویی، حقیقت جویی، و کسانی هستن که بعدها تاریخ اینها رو باید دوباره معرفی بکنه. نکته که می‌خواستم عرض کنم که این بود که ما تو میهمانان کنفرانس افق نو افراد زیادی رو آوردیم، مثل آقای آرت اولیویه، مثل آقای کوین بارت، استاد کوین بارت، آقای مایکل جونز، آقای وین ماتسن. اینا رو من تو بعضیا خیلیشون تو برنامه خودم آوردم. تیری میسون، اینا همه افشاگرای 11 سپتامبر هستن. هیچ کدومشون نگفتن 11 سپتامبر کار این 19 نفر از غارهای ترابورا، کار القاعده و اینا، از این حرفا نمیزنن. دقیقاً با مهندسی میگن کار کی بوده. ما اینا رو آوردیم ایران، دعوتشون کردیم، سخنرانیشون شده، اینا همه. پس چه جوری میشه یک کشوری توجه نمیکنه به مسائل جهانی، به شاهدین عینی، و بعد یهو خودش میفته تو همون تله که اونا چیدن؟ چطور پدافند نمیکنه؟ هر کدوم از اینا یه برای خودشون یه اسطوره هستن، نمیخوام الان موقعیتش نیست. ولی آخرین صحبتی که دوست دارم امروز داشته باشم، واقعا خودم به خودم میگم که چه جوری میشه که امروز یک قاضی به اسم جورج دنش، حالا من خط بعد خودم الان نمیتونم بخونم، اعلام میکنه که ایران با 7.5 میلیارد دلار به آمریکا بپردازه. و در جایی اینجوری میگه، میگه که ایران، این قاضی میگه که ایران had failed to defend claims، میگه ایران اقدامی نکرده بود برای دفاع علی خودش. در aided September 11th hijackers، که کمک کرده بود به هایجکرها 11 سپتامبر، و چون از خوش دفاع نکرده بود تو این دادگاه کوچیک ما تو نیویورک، and was therefore liable، بنابراین اینجا متهم هستش for damages tied to the attacks، برای خساراتی که در این حمله. یعنی من این رو دارم با شما دوستان تو مشهد، تو شهر مقدس، دارم درد دل میکنم. وقتی ما یه وکیل نمیفرستیم به اون دفتر و اون عظیمی که تو نیویورک داریم، به مسخره گرفتیم، گفتیم حرفا چیه، کارا چیه، ایران اصلا چه ربطی داره به 11 سپتامبر؟ درست هم میگن، ولی شما اونجا هستی، شما دستت بازه، دفاتر وکلا اونجاست. من خودم چند تا از همکلاسیام اصلا تو نیویورک وکلای بین المللی هستن. یکیشون برای آقای خویی یه مسجدی رو که ازش گرفته بودن به زور پس گرفت، و توی عروسیش پسر آقای خویی که بعدا هم بنده خدا ترور شده بود، ایشون رفته بود. یعنی اینجور آدما رو خود من شخصا میشناسم، چند نفر اینجوری که تو نیویورکن. این همه شما دستتون بازه، با مسخره بازی اینو رد کردین، بعد متهم شد ایران. خود قاضی داره میگه که ایران had failed to defend itself، یعنی ایران از خودش دفاع نکرد. دادگاه بلافاصله بعد یه فرصت نابی دیگه برای ما پیش میاد، اون 28 صفحه الان مطرح شده که فرصت خیلی خوبیه که به اصطلاح الان رئیس سازمان سیا میگه ما اون 28 صفحه رو به هیچ وجه افشا نخواهیم کرد، و عربستان سعودی اینجا متهم، یعنی ایران با سر صدا کنه. به جاش یکی از مسئولین دولت من شنیدم امروز گفته که هر کدوم از نمایندگان کنگره آمریکا بخوان بیان ایران بدون پیش شرط بلند شن بیان. اصلا همینجوری موندن. یعنی قرص فشارم هم امروز دو برابر شد. چین همچی حرفی میتونه به این راحتی بزنه؟ اصلا نشستیم با اینا حرف بزنین؟ اصلا دو خط خوندین اینا چی میگن؟ میتونین بخونین؟ یا مشاور دارین بخونه که آقای چی داره میگه؟ نمایندای سنا و کنگره آمریکا همه بدون یک استثناء علیه ایران مواضع خیلی سختی گرفتن. اون رنز پال هستش که پسر ران پال، که ران پال بازنشسته شد، که کاندید ریاست جمهوری هم بود، اون تنها کسی است که میگفت نسبت به ایران جلوه درستی داشتش. یه نماینده دیگه بود کنگره بود، اون از کار برکنارش کردن چند سال پیش، حوزه‌های رأی‌گیری رو عوض کردن تو به سر محیط کارش. من دیگه دوبارم با اون مصاحبه کرده بودم. این رو میخوام عرض کنم، از یه جا به بعدم دیگه نمیتونیم سکوت کنیم. شما همه ببین، خب برنامه رو آنتن بردیم، آدما رو دعوت کردیم، بخش حقوقی ریاست جمهوری رو سه بار تو برنامه راز آوردم، درسته با جانبازان شیمیایی سه بار. الان من خودم تنفسم بدتر شده و زده به قلبم، مال آثار بعد از 30 ساله که پدید میاد. این بعد از 30 سال پدید میاد، یو مثلا قلب ضعیف رو سه برابر ضعیف میکنه، ایجکشن فرکشن رو از 40 میرسونه به 10. 10 دیگه مال مثلا اون که نارسای قلبی داره، مثلا مرد 95 سال است. من هر وقت منم میرن تو سی سی میبینم همه همسایه‌ام سنشون بالای 80-90 و خودم هم خندم میگیرم و خودم یاد خیلی چیزا میفته و این اثر شیمیایی سو بعد از مدت تا اتفاق میفته. ما توی تمام این دوران فرصت پشت فرصت رو از دست دادیم بر مقابل آمریکا تو دادگاه. حالا امیدوارم این ماجرا کار به جای باریک بکشه، چون به گوش مردم واقعا رسیده و ما بتونیم این سنت رو بشکنیم، چون خیلی جای مناف داره، خیلی جای کار داره. چون بحث مختلفی داشتم رسوندمش به روز، چون امروز ایران باید غرامت پرداخت بکنه و کسی نمیدونه که مثلا ما برای پدافند این چیکار کردیم. هیچ کار نکردیم، 5 تا کنفرانس گذاشتیم که همه اینا رو بردیم ایران و هیچ خوشایند این دولت جدیدم نبود، در صورتی که من همیشه دلم می‌خواست از اینا میومدم سخنرانی می‌کردم و این یکی از تأسفات که دارم. دوم این که آمریکا الان خیلی آماده است برای حمله‌های به جای حقوقی که باید روی موضوع کار بشه. هر کاری کردیم توجه رو نتونستیم جلب کنیم، یعنی خوابتر از این حرفا بود. پیکره اصلی کشور که اینجا باید پدافند میکرد شبیه این بود که مثلا من دارم به یه فیل با تفنگ بادی تیراندازی میکنم، اصلا حس نمیکنه. ولی دلیل نمیشه که ما مبارزمون رو انجام ندیم. الان هم این مسیر ادامه خواهد داشت و افشاگری ها باید قوی تو صحنه باشه. صحبت آقای برنن برام خیلی جالب بود، میگه که این صحبت دو سه روز پیششه، میگه There is no need to release the classified 9/11 report. هیچ نیازی نیست که ما در واقع آزاد کنیم این مداره که این 28 صفحه رو، هیچ نیازی نیست. با چه تکبری داره صحبت میکنه؟ از این طرف شما ما رو به 10 میلیارد دلار متهم کردین و داریم میگیریم. بعد رئیس سازمان سازمان میگه هیچ نیازی نیست این 28 صفحه رو بیاییم افشا کنیم. در این مورد ما کاری کردیم، صحبت کردیم، برنامه رفتیم، جو درست کردیم. انقلاب اسلامی مسیری داره میاد دیگه، یعنی یه مسیر حقی هستش که داره میاد. انشالله با این تغییر تحولی هم که در مشهد اتفاق افتاد سر آستان قدس، من امیدوارم که اشاره کردم خدمت آقای رئیسی که به لحاظ رسانه‌ای به نظر من تحولاتی یک پشتیبانی های در جنگ نرم انجام بشه. ما همین کنفرانس ها که الان داریم برگزار میکنیم تقریبا پشتیبانی هیچ جا رو نداریم، تیکه بخش از شهرداری میگیریم. آقا مثلا آقای شهردار تهران، خواهش میکنم پول هتل و غذای این 50 نفر میهمان رو شما بده. گفت باش میدم. به اونجا میگم این 20 مترجم روشون، هیچ متولی برای جنگ نرم نداریم تو ایران. این اولین جاست دارم اینجوری میگم، متولی نداریم. اونجایی که هستش اسم خودش میذاره متولی، 5 ماه بعد یه چک کوچیک رو 5 ماه بعد میاد میده، اونم تحقیرآمیزه. چه کمکیه؟ جنگ نرم قرار نبود اینجوری باشه. اصلا مرکزی برای جنگ نرم نداریم. ما دو تا کنفرانس دیگه بود امسال می‌گذاشتیم، من از خیلی گذشتم بودم ولش کن، از کسی نمیاد پای کار، برای چی من بیام؟ یعنی جنگ نرم یعنی خود شاهد رو شما بیارید تو ایران برای جوان‌ها، برای مردم، برای فریختگان حرف بزنه. وقتی برای کنفرانسی که برای سیاه‌پوستا ما 25 نفر از این مبارزین آوردیم ایران، هنوز پول مترجم ما رو از 4 ماه پیش 5 ماه پیش ندادین و نمی‌دین. من میومدن عیادت می‌کردن ما رو تو منزل، گفتن این هفته بعد به شما میدیم، شما نگران نباشید. 5 ماه گذشت، باز این که نشد جنگ نرم. اینجوری میشه که یومیان 10 میلیارد دلار میگیرن، چون خدا میدونه بالا کیا با چه نیتی با چه امکاناتی دارن چیکار میکنن و صحنه چه صحنه‌ای هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بر محمد و آل محمد صلوات.